کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما آقای زراعتی، ظهر جمعه شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. همچنان ادامه میدیم مقدمه دکتر محمد دبیر سیاقی رو بر کتاب مقالات ده خدا.
خواهش میکنم.
با اجازه.
خواهش میکنم.
ده خدا سخنران نبود و شاید در همه عمر شمار سخنرانی هایش از عده انگشتان یک دست نگذشت، اما محضری گرم و آموزنده و پرهیمنه داشت که از تجارب و خوانده ها به کمک حافظه قوی مستمعان و حاضران را سرمستی می داد و فیض می بخشید. در نویسندگی تا حد امکان ادب را رعایت می کرد و چنان که اشاره کردیم از آوردن سخنان ناروا و زشت تن می زد و به جای لغات غیر عفیف مترادفاتی آمیخته به شرم به کار می برد. ده خدا در حفظ سنن و رسوم ملی خاص در اعتقادات راسخ بود و این رسوخ را از خانواده و موطن آنان یعنی قزوین میراث می برد که مردمش در این باره سخت کوشند و ده خدا غالباً متذکر این صفت همشهریان خود بود و آنان را با ملت‌های سنتگرای جهان و محافظه‌کاران در امور همه وقت مقایسه می‌کرد. در خوش‌طبعی فراخ مزاج نبود. تنهایش لطیف و کوتاه و طنزآلود بود، چنان که من باب مثال نقل کردند که چون انتخاب نام خانوادگی محمول شد، یکی ادعا کرد که نخستین کس است که نام خانوادگی مختوم به زاده برگزیده است، مثلا حسن زاده یا آخوند زاده یا تقی زاده. و ده خدا که این سخن شنیده بود گفته بود که ادعایش درست نیست، در قدیم نیز بوده است، و چون پرسیده بودند چه بوده است با ظرافت گفته بود حلال زاده، حرام زاده. ده خدا بنیه‌ای نسبتاً قوی داشت، روی زمین به دو زانو و کمی یکبری می نشست و در نوشتن دست چپ را که صفحه کاغذ را در خود نگاه می داشت بر بیرون سوی زانوی راست تکیه می داد. در مطالعه سریع و تیزبین و نکته‌یاب بود. در استخراج لغات و ترکیبات و امثال فراخ حوصله بود و از مکرر نویسی عبارات و اشعار که لازمه این کار است مانده و ملول نمی‌شد. کار تحقیق و مطالعه و نوشتن تا 14 ساعت در شبانه روز تا سال آخر حیاتش ادامه داشت. در یادداشتی که مربوط به مقدمه لغتنامه است نوشته است: کار فحص و تتبع بیش از 20 سال بکشید، پیوسته و بی هیچ فصل و قطعی، حتی نوروز و عیدین و عاشورا، بیرون از 2 بار بیماری صعب چند روزه و 2 روز هنگام رحلت مادرم رحمت الله علیها که این شغل تعطیل شد و دقایقی چند که برای ضروریات حیات در روز بسیار شبها از بستر بر می خواستم و پلیته پر می کردم و چیزی می نوشتم. حرکت کمتر داشت و سیگار بسیار می کشید و غالباً بدون عینک به خواندن کتاب‌ها حتی لاروس کوچک قادر بود. می گفت پزشکان از 3 کار من در حیرتند: یکی بیش از 30 سال بر زمین نشستن و نوشتن و حرکت کافی نداشتن، دوم سیگار بیش از حد کشیدن، و سوم بدون عینک قادر به خواندن هر نوع کتابی بودن. در نوشیدن قهوه نیز افراط داشت و معتقد بود که با هر فنجان قهوه‌ای که می نوشد برای کار نیروی تازه می یابد، بیان که در خوابش تأثیر بگذارد. حوادث پس از برافتادن حکومت ملی، مرد 70 و چند ساله تافته کوره حوادث را یک باره از پای درآورد و بیش از 2 سال مجال مقاومت نداد. ده خدا بیش از 70 سال دائم آموخت و بیش از 50 سال شب و روز قلم زد و آموخته و اندوخته را در راه سربلندی ایران و ایرانی و بنای فرهنگ دیرینه آن با طرحی متین و نو به کار برد. بر همت بلندش آفرین باد که راهنما و مشوقی بهتر از او و کارهای ارزندش که همه بخردانه و انسانی و پر از عشق و اعتقاد و ایمان است برای جوانان این مرز و بوم نتوان یافت. در این مجموعه نخست 28 مقاله با عنوان چرند پرند و برخی طنزهای کوتاه با عنوان اعلان و غیره از 32 شماره روزنامه سور اسرافیل دوره اول چاپ تهران و 3 مقاله از دوره دوم آن روزنامه چاپ اروپا نقل شده است و سپس 2 مقاله با عنوان چرند پرند که دومی عنوان فرعی یتیم شاد کنک دارد، همراه سلسله مقالاتی با همان عنوان اصلی چرند پرند و عنوان فرعی مجمع الامثال دخو که از شماره های 4, 5, 7, 9, 10, 11 و شاید 12 روزنامه ایران کنونی به مدیریت مرحوم مدبر الممالک هرندی آمده است. مقالات مندرج در ایران کنونی چنان که سابق گفته ایم در روزنامه شفق سرخ قدیم تجدید چاپ گردیده است که قسمتی از مجمع الامثال حاضر به علت عدم دسترسی به شماره های 7, 8, 10 و 12 ایران کنونی از آنجا منقول است. پس از اینها مقاله فکاهی آمده است که مسوده آن در میان اوراق بازمانده از مرحوم ده خدا یافته شد. همچنین از هذیان‌های من 3 نمونه و از یادداشت‌هایی در موضوعات اجتماعی و سیاسی که بر پایه امثال فارسی تحریزی و تحریر شده است تعدادی در اوراق پریشان دفترچه‌ای به دست آمد که کتاب حاضر بدانها پایان خوش می‌یابد و گهگاه از خط مرحوم ده خدا زینت می‌گیرد تا خاطر خواننده از صحت تعلق آنها مطمئن شود. مشکلات لغوی و معانی برخی لغات و اصطلاحات و توضیحات لازم ذیل هر مقاله آمده است تا خواننده از این جهات با دشواری روبرو نباشد. لازم به تذکر است که مقالات حاضر مستقیماً از منابع اصلی نقل شدند و نیز ذکر این نکته لازم است که مقالات چرند پرند را نخست مرحوم سعید نفیسی در مجلد اول کتاب شاهکارهای نثر فارسی معاصر به چاپ رسانده است. چند نوبت جداگانه نیز طبع و نشر کردند اما غالبا خالی از تحریفات نیست. تحلیل جامع و سودمندی نیز دوست دانشمندم آقای دکتر غلام حسین یوسفی استاد دانشگاه از مقالات ده خدا در مجلد دوم کتاب دیداری با اهل قلم دارند که کاری تمام در این زمینه است. در تهیه این مجموعه دوست دانشمند آقای دکتر اسماعیل رضوانی استاد دانشگاه تهران نگارنده را راهنمایی ها کردند و مجلدات بسیاری از روزنامه‌های گرانبها و کمیاب خود را برای تهیه مقالات حاضر و نیز مقالات سیاسی دهخدا با سعه صدر تمام در اختیار نهادند. از ایشان صمیمانه تشکر دارم و نیز از دوست فاضل آقای محمود مدبری که دیریست در دستگاه لغتنامه دهخدا کوششی ارزنده دارند سپاسگزارم که رنج استنساخ برخی مقالات را که اصل آنها در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران یا کتابخانه ملی و یا کتابخانه مجلس شورای ملی نگاهداری می شود بر خود هموار ساختند. از خانواده مرحوم دهخدا خاص از آقای دکتر ستار آل بویه و خانم تیتی آل بویه و نیز از آقای فرهاد دهخدا که یادداشت‌ها و اوراقی را که در این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است در اختیار نگارنده نهادند سپاس فراوان دارم و نیز شکرگزار دوستان ارجمند آقایان دکتر مصطفی مقربی و کریم امامی و محمد جعفر بیضاوی هستم که نگارنده را به روشن شدن برخی نکات و اصلاح خطاهای چاپی راهنمایی کردند. در تحلیل اجمالی محتوای مقالات در صدد بازگو کردن همه نکات و دقایق نیستم، چه گذشته از آن که کاریست دشوار و همانند عشق اول آسان می نماید و سپس مشکل ها می افتدش، سخن گفتن از مندرجات مقالات دهخدا غیر از شرح جزئیات و زندگی وی که تا حد امکان بدان اشاره کردیم و باز سوای تحلیل و موشکافی در یکایک مقالات و تشریح جداگانه هر کدام به مقدمه‌ای مبسوط در تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران و جنبش‌های آزادی‌خواهی و نهضت مشروط طلبی نیاز دارد تا حق سخن ادا شود. وقایع مذکور در مقالات برای خواننده مبهم نماند و پیداست که مقدمه حاضر آن همه بست را بر نمی‌تابد و نگارنده امیدوار است که این مهم را در مقدمه مجموعه مقالات سیاسی آن مرحوم تدارک ببیند. لذا اینجا خطوط اصلی طرح مقالات و ریزکاری ها و هنر نویسنده را تا حد توانایی ترسیم می کند. خاصه که غرض اصلی آن بوده است که متنی منقع و جامع با توضیحات لغوی در اختیار خوانندگان گزارده شود تا باقی مسائل را خودشان با نکته سنجی به ذوق و اعتقاد دریابند و بیان که یار زن خود شوند، از بطن نوشته ها اسرار درون نویسنده را بجویند و مکتب و روش عالی او را پیروی کنند و متابع معتقد او گردند. مطالعه متن روزنامه سوره اسرافیل نیست که اخیراً به صورت افست چاپ شده است، برخی مطالب و حوادث مهم را روشن می سازد. شرح احوال بسیاری از افرادی که نامشان در این مقالات آمده است را نیز می توان در کتاب شرح حال رجال ایران، تألیف مهدی بامداد و تاریخ مشروطه و کتاب‌های دیگر دید. مقالات حاضر بیشتر و بهتر از هر کار علمی و تحقیقی و هر نوشته اجتماعی و سیاسی دهخدا نماینده شخصیت و انسانیت و نودوستی و اندیشه های بلند و بینش تیز اوست. می‌دانیم دهخدا بازبسته خانواده متوسط الحال جامعه است، طبقه‌ای که همه وقت در میان دو انتهای مفرط و مفرط جامعه حافظ فرهنگ و سنن و حامل امانت دین و اعتقاد بوده است و این حال خود یکی از پایه‌های استوار اندیشه و کار دهخداست. دل دادن به زمزمه های محبت آمیز مادر و استاد در مکتب و مدرسه و آموختن علوم قدیمه و جدید و تکمیل معلومات، کسب تجارب در دیار مغرب و چشم گشودن بر رازهای ترقی ملل، با استعدادی خداداد و حافظه قوی و هوش سرشار برای طرح مسائل منطقی در نویسندگی قدرتی تمام به دو بخشیده و سخن او را بر معلومات کهن و نو متکی ساخته و اندیشه او را از این رهگذر بلندی پرواز و دید او را وسعت بسیار داده است. واقعه پرتأثیر مرگ پدر در خردسالی، ضعف بنیه مالی خانواده در ایام کودکی و نوجوانی و تلاش برای معاش در جوانی، ده خدا را بر وضع طبقات فروده است و حال تباه آنان و دردمندی هاشان نیک واقف ساخته و سنخیت و تربیتش او را با آنان همدلی داده است. اما کمی مال و منال چنان نیست که عقده ای ایجاد کند و به تندروی و مالندوزی بکشاند، چه خدمندی و همت بلند و اندیشه ژرف وی لگام توسن زیاد طلبی را همه وقت کشیده داشته و طبیعت سرکش را رام کرده و به راه بخشش و ایثار و بلند نظری و غم دیگران خوردن در آورده است. آن توجه زیرکانه ده خدا به مثل و در یافتن راز گیرایی آن از خردسالی، چون بخت مساعد بر همه آثار او سایه افکنی دارد و ده خدا با هوشیاری از این عامل، یعنی از سرمایه مردم و حکمت توده که در سینه ها گنجاسا جایگاه آرام داشته و حفظ شده و چون قدح دست به دست و چون سبو دوش به دوش از پدر به پسر نقل شده است، سودها در هر موقع مناسب برده و نوشته های گوناگون خود را به مثلهای سایر انباشته است، آنجا که برای سلسله مقالات مجمع الامثال دخو و هذیان‌های من و یادداشت‌های پراکنده خود مستقیماً از آنها تکیه‌گاه‌های قوی ساخته و طرحی نو در نویسندگی انتقادی درافکنده است. گردآوری همه امثال و حکم و اصطلاحات و کنایات در مجلدات چهارگانه کتاب امثال و حکم از زبان مردم و از خلال کتب نظم و نثر نیز نماینده کمال توجه اوست به این سنخ از سخن. در پرنیان نثر ده خدا، همچنان که در پرند شعر او، مثل چون تارها به باریکی و ظرافت تمام به رده ایستاده است و طنز دیگر عامل مشخص نوشته او، چون پودهای لطیف بافت این تافته جدا بافته را کمال بخشیده است. ابتکارات و نوآوری‌ها چهره این جامعه را زیبایی و نقش بخشیده و کلمات ساده عامیانه نرم در کنار لغات تراش خورده زیبای ادبی، خطوط و انحناهای خیال‌انگیز آن را تدارک دیده است. نوشته ده خدا معجونی از شهد مثل و چاشنی طنز و مرکبی مفرح از لغات مردم کوی و برزن و کلمات گوشنواز اهل ادب است. مثل با تمام اجزاء و ارکانش و طنز با همه ظرافت و هنرهایش و لغت با تمام استواری و روانی و بی زرق و برق و صنعت و فن. مقالات ده خدا کلن هر یک طرحی دقیق دارد که با هوشیاری و ظرافت تمام ریخته شده است و هر مقاله را مقدمه جالب ابتکاری و ابداعی است در موضوعات مختلف و خالی از تکرار و ابتذال و پر از گریز و پرهیز بجا و حمله و هجوم به موقع، که غالبا از زبان خود مردم تقریر و جای جای در خلال مطالب متنوع و مسائل روز جامعه طرح گردیده است و در آنها رندانه اما با متانت تمام فساد و تجاوز و اعتقادات خرافی و جهل و بیخبری و کارهای ناروا به باد انتقاد گرفته شده است. در لفاف ظرافت‌ها و طعن‌ها مسببان عقب افتادگی و نادانی و سیه‌روزی فرودستان و محرومان گاه صریح و زمانی به کنایه معرفی و رسوا گردیدند، اما در همه این احوال چنان که گفتیم تدبیر بر افتادن جهل و فساد و چاره دفع مفسد و مغرض نیز از نظر نویسنده دور نمانده و ساختنش و ساختن همیشه رکنی از مقصود اصلی او در تحریر مقاله بوده است که به خدا با طبع جامعه و طبیعت مردم زمانه خود آشنایی نزدیک و نشست و خاست دارد، زشتی ها و نابسامانی ها و کمبوت ها را آسان و خوب تشخیص می دهد. آنجا که نیشی به جا می زند مرهمی به موقع نیز می نهد. به خدا نیک آموخته ای خوب آموزنده است. چاره ها و راه رهایی ها در نوشته هایش همیشه همراه نشان دادن رنج ها و درد هاست. برخلاف بسیاری منتقدان و خردگیران که تنها به ویران کردن بنیادهای فساد و برانداختن نارواها و نشان دادن زشتیها بسنده می کنند و راه نما نیستند، ده خدا معتقدی است سازنده و خردگیری راه نماینده و به عبارت بهتر ویرانسازی است که از پیش تدارک استوار ساختن بنیادهای نو را دیده است. این خصوصیت را در تمام آثار قلمی دهخدا از اجتماعی و تحقیقی و در سخنان منظوم او می تواندید. طرح و نقشه کار او چنان است که از لابلای طنزها و گوشه و کنایه ها و خردگیری ها و تنها و ظرافت ها راه براه آمدن و سرخوردن و متنبه شدن و هوشیار گشتن بیراهان و بیخبران و گرانان و متجاوزان را می توان به وضوح دید و سر تأثیر سخنان او و راز تازه ماندن و کهنگی نگرفتن مقالات و اشعارش را با آنکه بستگی بسیار به محیط و زمان ایران مقارن نهضت مشروطیت دارد در همین مسئله میتوان یافت. نوآوری و ابداع و آموزنده و سازنده بودن و برای مردم و از زبان حال مردم سخن گفتن و لطیف و روان با چاشنی طنز و طعنه بیان کردن مطالب و همدلی و همداستانی کردن با محرومان و ستم زدگان مقامی شامخ به نویسنده و امتیازی خاص به طنز پردازی ممتاز او داده است که تا ادب فارسی بجاست پایگاه بلند خود را نگاه خواهد داشت. همچنان که اشاره کردیم بیان نکته ها و دقایق نو و بدیع و عمیق مقالات جز با تحلیل یکایک آنها به شرح تمام و نشان دادن طرح جداگانه هر یک امکان ندارد و در این گونه بحث های اختصاری حق مطلب و حق نویسنده آن به واقعی ادا نخواهد گشت. ده خدا چنان که سابقا گفته ایم مکتبی والا دارد، آموزنده و راهنما و پرسود، که از هر مکتبی در وطن خواهی و انسان دوستی و کمال جویی و اعتقاد و ایمانداری بهتر و باشکوه تر است. به خدا همه عمر به ایران با عظمت و مردم آن با همه معتقداتشان اندیشیده و استقلال آن را خواسته است. حرمت این نیت پاک را بر جوانان وطن است که از این راه درآیند و در وادی استقلال که او اندیشیده است گام زنند و بر پی آن بزرگ مرد و آزادگی، نه به تقلید، بپویند تا خود و هم میهنان و میهن خود را به رستگاری برسانند. خدای یار و یاور چنین جوانان باد. تهران، تجریش، اسفند ماه 1358 هجری شمسی، دکتر سید محمد دبیر سیاهی. اینجا مقدمه به پایان میرسه. صفحه بعد روبرو عکسی است از علی اکبر دهخدا هنگام سردبیری سور اسرافیل در جوانی دهخدا، و در صفحه قبلش هم یادداشتی هست که مرحوم دهخدا به حافظ و سخن او اعتقادی تمام داشت و کلمات شعر او را پربها گوهرهای کنار هم نشانده با معانی بلند و بدیع می دانست. این غزل را در واپسین روزهای زندگی خواسته بود که بر او بخوانند و خود نیز کوشیده بود که کلماتی از آن را زیر لب تکرار کند. روان هر دو بزرگ مرد شاد باد. این نقل شده از دکتر محمد معین و بعد هم غزل حافظ اومده. به مقامی رسیدم که مپرس، درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چه می گزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدایی خیش رنجهایی کشیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس.